أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. باب مشروعیت و تمثیل شخص اعتباری. در گذشته در صفحه 137 در دو سطر پایانی اونجا گفته شد که در مقدمه چهارم علاقه بین مدرا و شخص اعتباری، یعنی ارتباط بین مدیران و شخص اعتباری چه نوع ارتباط و علاقه هست، ولایت، وکالت، قیمومیت، رکنیت چه هست. گفتیم که ما در دو مقام بحث میکنیم، در دو جهت. یکی خود این نظریات که بعضی گفتن وکالت، بعضی گفتن ولایت و هاکذا، اینا رو بحث میکنیم که اولا مراد از اینا چیه، اشکالاتی که بر هر یکی از اینها وارد کردن و جواب از اونها. این یه مقام بود که این بحث انجام شد. بعد گفتیم، بعدش گفتیم سنستعرض الاشکالات المطروح على تلك الآراء، که این بحث شد. و فی الختام سنقوم به تقییم مشروعیت تمثیل شخص اعتباری فی اطار نظریات المذکوره. در پایان هم قیام میکنیم به ارزش گذاری مشروعیت تمثیل شخص اعتباری، که آیا واقعا این که کسی مدیر عامل میشه، رئیس فلانجا میشه که شخص اعتباریه، آیا این مشروعیت داره؟ یعنی شاره پذیرفته این رو یا شاره نپذیرفته است. الف اون بحث اوله، با که الان شروع میشه بعد از این بحثای طولانی، مشروعیت و تمثیل شخص اعتباری. اون همون مطلبی است که اونجا گفتیم سنقیم به این بحث. حالا هل یعتبر منصب و ممثل شخص اعتباری سواء اکان وکالتن او ولایتن او قیمومیتن او رکنیه، آیا منصب ممثل شخص اعتباری حساب می شود، حالا بلا فرق بین این که وکالت بگیم، ولایت بگیم، قیمومیت بگیم یا رکنیت بگیم، که اینا بحث شد، مقبولا من ناحیت شرعیه، از ناحیه شرعی مقبوله؟ یعنی واقعا مدیر عامل بانک رو شارع قبول داره که وکیل بانکه، اگه گفتیم وکالت، یا قبول داره که ولیه، یا قبول داره قیمه، یا قبول داره مثلا رکنه، حالا هر کدوم از اون نظریات رو گفتیم تمامه، یا اگر گفتیم همش تمامه، یا قبول داره یا نه، این امر عرفی و عقلایی، یعنی شارع قبول نداره. و هل تعتبر الاجراءات التي يقوم بها والتي تنسب الى الشخص الاعتباري مشروعه. مطلب دوم، آیا این تصرفات و اجراییاتی که این مدیر عامل، این رئیس انجام میدهد و این کارهایی که انتساب پیدا میکنه به اون شخص اعتباری، بگیم مثلا بانک این وام رو داده یا این تسهیلات رو اعطا کرده یا این بانک این رو فروخته، مثلا زمین چنین ساختمان‌هایی رو بانک مثلا فرض کنید می‌سازه که نباید این کارو بکنه، البته بنگاهداری نباید بکنه، حالا کرد و حالا میاد می‌فروشه به افراد. و آیا حالا این خریدا، این فروشا، این کارا که نیون سبو الالبا اینا مشروع اشاره اینا رو قبول داره؟ میگه نه. پس مقصود از مشروعیت که الان داریم بحث می‌خوایم ازش شروع کنیم بحث کنیم اینه که این سوال رو باید جواب بدیم که اصل این که اینا این مدیران، این رؤسا و امثال ذالک اینا وکیل باشن یا ولی باشن یا قیم باشن یا که اینو مثلا میپذیره اشاره یاد. دو اینکه حالا این اجرائیات و این تصرفات اونها درسته و نافذه املا. معنى المشروعیه، تنشأ و مشروعیت و تمثیل شخص الاعتباری عن ثلاث جهات هی. الجهة الاولى ان يقبل الشارع وكالة ذلك الشخص او ولایته او قیمومیته او جزئیته و رکنیته. این که میگیم آیا این مشروع هست، این ممثل شخص اعتباری، این از نظر شرعی امر مشروعی هست یا نه، این در حقیقت مشروعیتش نشأت میگیره از سه جهت. جهت اولا اصل همینه که آیا این عنوان وکیل بودنش، عنوان یا ولی بودنش، این اشار قبول داره یا نداره. این امر اول، ان یقبل الجهت الاولا ان یقبل الشارع وکالت این شخص را، اگه با نظریه وکالت پیش اومدیم، یا ولایتش را اگه از نظر ولایت پیش اومدیم، یا قیمومیتش را اگر از اون پیش اومدیم، یا جزئیت و رکنیتش را. جزئیت و رکنیت اصلش تفسیریه دیگه، یعنی وقتی رکنه یعنی جزء ساختاره، گفتیم این مدیر خودش جزء ساختاره، ساختار اون شخص اعتباری. بله آره، این هم ممکنه بگی نه هم اعتباری و غلا رو قبول دارم دیگه، دیگه لازم نیه وکیل باشه، ولی باشه، اصلا خودشه دیگه داره این کارو میکنه، چون خاصیتش اینه که دیگه اعتبار ولایت و وکالت و اینا نمیخواد بکنه، خودشه دیگه. مثل اینکه انسان خودش وقتی معامله میکنه از باب وکالت که نیست، از باب ولایت که نیست، درست؟ از باب اینکه خودشه. این نظریه که میگفت در ساختار شخص اعتباری این مدیر وجود داره، این شخص مدیر، نه عنوان مدیر، خود شخص مدیر، درست؟ پس بنابراین میشه مثل یده، چطور ید انسان، فکر انسان، قلب انسان مال خودشه و اینا. میگه آقا بانک شما بی خود، بانک یعنی چی؟ یعنی یک امر اعتباری که این آدم هم جزء اون امر اعتباری حساب شده، اینجوری میگفتن دیگه. اگه این دوشاره بیاد من بگه همینو میپذیرم، خب دیگه پس اگه اینو میپذیری دیگه عنوان وکالت معنا نداره دیگه، خودش به خودش که وکیل نمیکنه شخص. خب و اذا کانت لکل واحد من تلک العناوین آثار شرعیه فانها تترتب علی مثل بقاء وکالت الوکیل نافذه حتی یصله خبر عزله. خب حالا اینو برای چی میخوایم که ما بگیم شارع آیا این عناوین رو قبول داره یا نه؟ این برای اینه که بعضی از این عناوین یه آثار ویژه دارن. مثلا ما اگر گفتیم که مدیر عامل بانک وکیل بانکه، شارع اینو قبول کرده که وکیل بانکه، خب اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر هیئت عمومی، مجمع عمومی اینا این آقای مدیر عامل رو عزل کردن، ولی این عزل به گوش این آقا نرسیده بود، خبردار نشده بود، رفت معامله انجام داد، خب مشمول اون حکم میشه که در شرع مقدس وکیل اگر قبل از اون که عزلش به او برسد و اطلاع پیدا کند معامله انجام داد، شارع فهمیده اون معامله درسته، ولو عزل شده و در زمان عزل اون معامله را انجام داده، اما به حکم شرع وکیل حکمش اینه که باید عزمش برسه بعد معاملاتش نادر، ولو تا عزمش نرسیده ولو عزم شده باشه معاملاتش درست. اینجا خیلی مهمه، این آقا رئیس شرکته، مدیر عامل شرکته، مجمع عمومی که ناصبش مدیر عامل هستن جلسه تشکیل دادن فلان، این مدیر عامل مسافرت بود عزلش کردن، ولی این خبر به اون نرسیده بود، اون رفته بود کشور دیگه هم معاملاتی انجام داد اینا، بر حساب این که خیال میکرد هنو مدیر عامله. بعد فهمید طبق اگر بگیم وکالته خب درسته، اون معاملاتی اون تصرفاتی که کرده اونا درسته، این اونا حق ندارن اونو ابطال بکنن، اونا درسته. پس این که ما امر مشروعیت مطلب اولش اینه که میگیم این عناوین، این عناوین منصبی رو شارع برای ممثل شخص اعتباری قبول داره، کدومشو قبول داره کدومشو قبول نداره، این مهمه اینجا. خب و اذا کانت لکل واحد من تلک العناوین آثار شرعیه ای، فعند اون آثار شرعیه مترتب میشود بر هر یک از اون عناوین مثل بقاء وکالت وکیل نافذه تا برسد به اون وکیل خبر عزلش. الجهت الثانیه ان تكون تصرفات تکوینیه فی الاموال الموضوعه تحت اختیار المدیر والاستفاده منها فی الحدود المعینه له جائزه تکلیف. دو خب مدیر عامل چی داره؟ مثلا یه اتاق داره توی مثلا فلان شرکت یا توی بانک، اونجا وقتی که میره میتونه از فرض کن آب اونجا یه پذیراییایی که برای پرسنل اونجا هست، مدیر عامل اونجا هست، استفاده بکنه. حالا خود این که بیاد از سکونت در این اتاق، سکونت در این ساختمان، استفاده از آب و برق و خصوصیات دیگه، پذیرایی های اونجا استفاده بکنه تکلیفاً، این هم مطلب دوم است که این آقا مشروع اشاره قبول کرده که تو مدیر عامل اینجا باش، تو وکیلتی یا هستی، یا اینکه نه این اجنبی از اینا حق تصرف در این امور رو نداره، این هم جهت دوم است که مربوط به مشروعیت میشه. الجهت ثانیه این که تصرفات تکوینی و فیزیکیش در اموالی که قرار داده شده تحت اختیار مدیر و همچنین استفاده از اون اموالی که تحت اختیارش قرار داده شده است، تصرفاتش در اونها در حدودی که معین شده، البته تو اساسنامه در حدودی که براش معین شده، مثلا یه وقت معین شده که آیا میتونی اینجا اصلا زندگی تو اینجا قرار بدی، خواب و خوراک هم بدی، یه وقت میگن نه فقط اتاقی است که برای کارت میتونه بیای، اما دیگه اینجا حق این که شب اینجا بخوابی و اینجا زندگیت باشه نده، نه اونجوری که بالاخره براش تعیین شد، یا خونه های سازمانی بهشون میدن دیگه، بعضی از این مدیر عامل ها و فلان مناظر سازمانی میدن. خب اینم آیا این واقعا میتونه بره تو خونه سازمانی بنشینه یا نمیتونه بره؟ این تصرفات فیزیکی شارع قبول داره یا اینجا قبول نداره؟ میگه این مال مردمه، نه به درد تو نمیتونه، حق نداره این کارو بکنی. الجهت الثالثه و هی القول به نفوذ تصرفات اعتباریه به حق شخص اعتباری مثل الشراء او البيع له، یعنی لشخص اعتباری. مطلب سوم که تو مشروعیت، وقتی میگی مشروعیت این هم مراده اینه که آیا قول و سخن به نفوذ تصرفات اعتباریه، تصرفات اعتباری در مقابل تصرفات فیزیکیه دیگه، تصرفات اعتباری یعنی خرید و فروش و اجاره دادن و مزارعه و مزاحمه اینا، نفوذ تصرفات اعتباریه در حق شخص اعتباری مثل اینکه چیزی رو میخره برای اون شخص اعتباری یا میفروشه برای اون شخص اعتباری و امثال ذلك. بله آقا، اولین منصب وکالت، اصل وکالت رو درست؟ نه اون کار تصرفات خارجی. خب اگه قبول کردیم، حالا کسی ممکنه بگه اولی چیه؟ وکالت نه، ولی این تصرفاتش نافذ شاره به خاطر یه مصلحتی، گفته ولو وکیل نیستی، ولی نیستی، هیچی نیستی. پس وقتی میگیم مشروعیت میخوایم این ستا رو درستش کنیم، ولی اینکه حالا یکیش لازمه یکی دیگه‌ش هم باشه، ولی ممکنه افتراق پیدا کنن، مثلا اولی رو کسی بگه نه اینا نیست، ولی شاره میتونه که توضیحش میاد. فاذا تحققت جمیع تلک الجهات فی الممثل، اگه همه این سه امر در ممثل تحقق پیدا کنه، میگیم نسمی مشروعیتهو مشروعیتا مطلقه، می نامیم مشروعیت ممثل را مشروعیت مطلقه. میگیم اگه هر ستاش رو تونستیم علا ذوع ادله شرعیه، کتاب و سنت و سایر ادله فقهی تونستیم درست کنیم، میگیم آقا ممثل شخص اعتباری چی داره؟ مشروعیت مطلقه داره، یعنی از هر سه جهت. لسهولت تعبیر، به خاطر سهولت تعبیر اینجوری دیگه به جایی که نام این ستا رو ببریم بگیم مشروعیت مطلقه. و اذا تحقق بعضها فقط فإننا ما نسمیها مشروعیتا نسبیه. ما یعنی تو این کتاب، نه اینکه تو کتاب حقوقی آب و اینا برید اونجا بگید، نه ما تو این کتاب اگه گفتیم مشروعیت نسبیه مقصودمون چیه؟ یعنی بعضی از اینا ثابت شده شرعا. اگه گفتیم مشروعیت مطلقه یعنی هر ستاش ثابت شده. و ثانی، حالا اون دومی که بعضش بگیم تحقق داره که مشروعیت نسبیه باشه، مثل ان یجوز الشارع تصرفات حکام الجور فی الحدود التي تقتضیها المصلحه العامه فقط. مثال برای این مشروعیت نسبیه مثل اینکه تجویز بفرماید شارع مقدس تصرفات حکام جور را در حدودی که اقتضا می کند اون تصرفات را مصلحت همگانی، فقط اینو میگه. خب ما روایاتی داریم که بعضی از تصرفات که حکام جور و سلاطین، حالا بعضیشون دیگه سلاطین هم شده بودن، خلفاء جائری که قصف کردن مناسب ائمه علیهم السلام رو، شارع بعضی هاش رو تجویز کرده تصرفاتی که میکنن، قطاع ملوک و فلان و اینا رو اشکال نکرد. خب حتی زکات و اینا هم که میان میگیرن، شارع اونا رو هم به خدمت شما ارسال تجویز کرده، یعنی قبول کرده. چرا؟ برای که مردم تو درسن نیفتن دیگه، بالاخره اینا الان سلطه دارن، این کارا رو هم دارن میکنن. بخوای بگی اینا هم درست نیست، اونا که میان زکات رو به زور دارن میگیرن، حالا شارع بگه من قبول ندارم، یه دفعه دیگه هم زکات باید بدی، خب اینا اجحاف بر مردم میشه، سخت بر مردم میشه. شارع به خاطر مصلحت عامه فهمیده اون تصرفات این چنین رو من قبول دارم، ولی ولایت بهشون ندادم، وکالت هم بهشون ندادم. درست؟ پس بنابراین اون امر اولی رو بهشون نداده که اینا خیال کنن ما وکیلیم، ما ولی شارعیم، از طرف شارع ولایت داریم، نه، اینا رو شارع نمیده. اما مثل یه آدم فضول که میاد یه فضولی میکنه، فرش کسی رو میفروشه، بعد صاحب فرش خبردار میشه میگه عجزتو، اینجام اینا حکام جورن، نه ولیان، نه وکیلن، نه هیچی، ولی بعض تصرفات رو شارع به خاطر مردم تجویز کرده. پس در حقیقت چی پیدا میکنن؟ یه ممثلیت نسبیه پیدا میکنن در این حد. بله؟ نه، حکم ثانوی نیست، حکم اولی. حکم ثانوی نیست، حکم اولی منطبق این مصلحت دیگه. شما رو فرمودن این تجویز میکنن. و ثانی مثل ان یجوز الشارع تصرفات حکم جور را در حدودی که تقتضی اون تصرفات را مصلحت عامه. خب یجوز تصرفات را فقط حیث لا تعنی هذه المشروعیه. اینو چرا بهش میگید نسبی؟ چون این مشروعیت این چنینی این نتیجه نمیبخشد امضاء ولایت اونها را و جوازا تکلیفیا لتصرفاتهم، و حتی جواز تکلیفی تصرفات اونها را هم که تصرفات فیزیکیشون که دومی به خدمت شما بود، نه بی خود تو این کاخ نشستی، اونجا نشستی، اینا همه حرام. درست؟ این تصرفاتی که میخوری اینا همه حرام، اینا رو شارع تجویز نکرد. پس نه اون وکالت رو که امر اول باشه و ولایت رو تجویز کرده برای اونا، نه تصرفات تکوینی که میکنن اونجا تصرف میکنن، میاشامن، میخورن، میخوابن، چه میکنن، اینا رو تجویز نکرده. فقط اون کارهایی که مصلحت عامه داره مردم، اون به اونا باید. کجا؟ تصرف تکوینیتون؟ بله، اونم بله، یعنی این که الان میاد این زکاته رو میگیره، در تصرفی میکنه دیگه. همه این ممکن این تصرف تکوینی میشه، اینش حرامه. ولی وقتی گرفت شارع میگه من اینو به عنوان زکات قبول دارم، ولی اون حق نداشت اونجا، یعنی عقاب میشه، ممکنه عقاب بشه به خاطر اینکه چرا اینو دخل اخذ کردی، ولی حالا که گرفتی من تجویز میکنم. مثل اینکه یه دزدی میاد چیکار میکنه، میاد این مار رو معاطاتن میده دست یک کسی، همین که این کارش حرامه. ولی شعار بعدی که مالک خبردار شد گفت عجز تو، این نقل و انتقال حاصل میشه. دلیل المشروعیه بعد قبول اصل مشروعیت شخص اعتباری. خب حالا ما چه دلیلی میتونیم بر مشروعیت اینا دیگه از این به بعد بحثای خیلی اینا قبلی مقدماتی بود که خب شخص اعتباری و خصوصیات و فلان اینا روشن بشه. حالا از اینجا به بعد دیگه خیلی بحثای فقهیه این چنینیه. باز هم البته اینجا الان به عنوان نشان دادن راه رو بیان میکنم که قبلا هم البته بیان شد، برای اینکه ما این مشروعیت ثلاثه را اینجا بتونیم اثبات بکنیم. یک راهش اینه که ما به عمومات و اطلاقات ادله معاملات تمسک کنیم، به این بیان بگیم اهل الله البیع، معنای بیع معنی شرعی که نیست، معنی لغوی، یعنی حقیقت شرعیه نداره بیع که یه معنی خاصی شاره برای این واژه غیر از معنای عرفی بگه من در اون دارم استعمال میکنم. تجارتن انتراز الا انتکون تجارتن انتراز منکم، تجارت هم معنی لغویه نه یه معنای اصطلاحی شرعی خاص. و ها کذا بقیه یه عناوینی که ما داریم، مزاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، صلح و و این عناوینی که وجود داره، اینا همه به همون معانی در حقیقت عرفیه استعمال شد. وقتی به معانی عرفیه استعمال شده، شارع می‌فرماید احل الله البیع، این هر چی صدق بیع برش میکنه من حلال، من اون رو حالا احل الله البیع تکلیفیه، یعنی حلیت و نه حلیت تکلیفیه در مقابل حرمته، یا نه احل الله البیع یعنی احله محله، به جایگاه خودش نشوندتش. جایگاه بی چیه؟ اینکه وسیله نقل و انتقال باشه. خدا هم احله محله، احل الله البیع در جایگاه خودش که مورد توقع و انتظار از این معامله است، اونو در همون جایگاه قرار داده. یا اینکه احل الله البیع یعنی آثار اون را، مبیعی که به شما به مشتری منتقل میشه، ثمنی که به بایع منتقل میشه، خدا اینا را حلال کرد، که لازمه حلیت اینه که پس نقل و انتقال حاصل شده. اینا تقاریب ثلاثه ایست که در مکاسب در بحث استدلال به این عمومات که یکیش احل الله البیع باشه مثلا بیان شده اونجا. خب حالا میگیم ممثل بانک وقتی میره برای بانک ساختمانی میخره، بیه صادق اینجا یا صادق نیست؟ همه میگن آه. بانک خودش خانه هایی رو میسازه میفروشه، بیه صادق یا صادق نیست؟ بانک قرض میده، صادقه که آقا من از بانک وام گرفتم، بانک به من وام داد، قرض داد، اینا لغتن عرفن صادق یا صادق نیست؟ خب میبینیم عرفن لغتن صادق. و هاکزا بقیه معاملاتی که بانک ها با مردم انجام میدن، شرکت ها انجام میدن، صندوق ها، صندوق مثلا فرهنگیان، صندوق نمیدن چی، میگه اینقدر وام به من داده، اینقدر چی داده، این کارا که میکنن، یا خانه میسازه مثلا صندوق فلان برای اعضاءش، مثلا زمین میره میخره، با یه پیمانکاری معاقده میبنده که این آنها بیا بساز، چه کنفران اینو کارا که میکنه. خب پس بنابراین این همه این عناوین میبینیم صادق، هیچ مخصصی، مقیدی، نمیدونم مفسری، حاکمی، واردی که اینا را تحت اون خارج کنه وجود نداره. از اینا میفهمیم که این معاملات پس صحیحه. وقتی این معاملات صحیح شد، این مقدمه رو بهش اضافه اگر بکنیم، اون وقت این عناوین هم درست میشه. با اون اینه که شاره میگه این معاملات صحیحه، بدون اینکه این امر عقلایی که این آقا یک کاره است نسبت به این، حالا یا وکیله یا ولیه یا بالاخره قیم، نه بدون اینکه این عناوین عقلایی و عرفی که قهرن اونا میگن ما اینو وکیلش قرار دادیم روی اون نظری، یا میگن قیمش قرارم روی اون نظری، یا میگه ولیش قرار دادیم روی اون نظری، بدون اینکه اینا رو قبول کنه، این خصوصیات رو قبول کنه، همینطور میگه این معاملات صحیحه که از این داره سر میزنه دیگه، این واسطه انجامه. یا اینکه نه، عرف میگه که نه، وقتی اشاره این معاملات که این داره انجام میده قبول کرده، پس این منصب اینو قبول کرده دیگه، تلازم عقلی نداره، گفتیم عرفی، پس معلوم میشه قبول کرده دیگه. مثلا اگر شما یه روایاتی دیدید، یه کسی اومد از امام صادق سلام الله علیه پرسید که آقا پدر بچه‌ای رفته اموال او رو فروخته تبدیل به احسن کرده، حضرت امام لا بأس به. یکی دیگه اومد از امام رضا علیه السلام سوال کرده، یه روایتی داریم که آقا فلان شخص اومده با اموال فرزندش برای فرزندش فلان چیز خریده، فرزند غیر بالغ فلان چیز خریده، حضرت امام لا بأس به. یکی دیگه اومده از امام حسن عسکری علیه السلام یه روایت دیگه داریم سوال کرده که آقا یه شخصی، یه پدری برای فرزند نابالغش آمده مثلا اون مالش رو داده به مضاربه که سود بکنه، این مال رشد بکنه، و لا بأس به. خب هر کدوم از یه کاری یه معامله اومدن سوال کردن، عرف از اینا میفهمه که اینا خود این معاملات درسته یا نه، هم میفهمه این معاملات درسته، هم پس معلوم شه این بابای ولایت داره. این فهم عرفی، بل عقلا فلسفیان بخواید نگاه کنید ملازمه که نداره که. اما عرف اینجا چی میفهمه؟ عرف نمیفهمه که این که ائمه هر کدوم سوال کردن این دارن میگن، پس معلوم میشه همونجور که عرف اینا رو ولی میدونه، سرپرست نمیدونه که میتونه این کارا رو بکنه، شارم این منصب رو قبول کرده که داره این حرفا رو میزنه. یعنی اینجوری نیست که اجنبی باشه، اجنبی انجام داده، حالا شارم میفهمد این معاملات درسته. پس بنابراین نه به ملازمه عقلیه، بلکه به ملازمه عرفیه بگیم که همین ادله که مثبتات امارات هم حجته، دلالت بر این جهت میکنه. بله، بعد قبول اصل مشروعیت شخص اعتباری که گفتیم اصل مشروعیت شخص اعتباری رو قبلا اثبات کردیم در جلد اول و گفتیم شارع قبول کرده و گذشت اونجا، بعد قبول اصل مشروعیت شخص اعتباری وفقاً للعدلت التي ذکرناها سابقاً، که یکی عمومات بود و عدله دیگری بود که اونجا آوردیم، یبدو یعنی یظهر انه من الممکن اثبات و مشروعیت تمثیل شخص اعتباری به استناد به همون عدله، همون عدله که اصل مشروعیت و اعتبار شخص اعتباری درست کرد و از اونا فهمیدیم که شارع اعترفه به شخص اعتباری، که چجور فهمیدیم اعترافه به شخص اعتباری؟ اینجوری گفتیم آقا بانک وقتی میره یه چیز رو میخره یا یه چیز رو میفروشه اون ادله شاملش میشه، شارع طرف معامله رو قبول نکرده و میگه معامله درسته، من معامله بیطرف میشه، میگه این بی درسته اما بانک من قبول ندارم وجود داشته باشه، پس معامله بین کی انجام شده؟ بی انجام شده، بی طرفین میخواد، وسط عامه چیه؟ این واقعیت بی درسته میگه، این بی درست باشه بدون اینکه یه طرف رو قبول کرده اعتراف بش کرده باشه که نمیشه که، پس به این طرف هم به این طرف اعتراف کرده هم به اون طرف اعتراف، این حرفی بود که اونجا میزدیم. حالا این مسئله تموم شد، حالا همون ادله که اعتراف شارع را به شخص اعتباری برای ما درست کرد، همون ادله میتونه مشروعیت اینجا رو، این مشروعیت رو هم اثبات بکنه. یبدو انه من الممکن اثبات و مشروعیت تمثیل و نمایندگی شخص اعتباری را، نمایندگی که در وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا نمیدونم جزئیت تجلی پیدا میکنه، میتونیم اون رو اثبات بکنیم مشروعیتش رو به استناد به همون ادله، مثل تمسک به عمومات امضاء معاملات و قول به این که و القول به نظر الى ان المعاملات القائمه بین الشخص الاعتباری و الاشخاص الاخرین انما یقوم بها ممثل الشخص الاعتباری، این معاملاتی که قائم است بین شخص اعتباری و اشخاص دیگر که اون اشخاص دیگر حالا یا حقیقی هستن یا اونام اعتباری هستن یا مختلفن، این معاملات را قیام میکنه به اونا کی؟ ممثل شخص اعتباری، اون نمایندهش، اون مدیر عامل، اون رئیس. و کون و تلک المعاملات نافذه به مقتضی العمومات المذکوره، با تقاریبی که اشاره کردیم به اون تقاریب آنفن در گذشته نزدیک، و ان ذالک کله یشیر الی موافقت الشارع علی ذالک التمثیل. این خب عمومات، این دلالت اون عمومات، اون چکار میکنه؟ همه اونا اشاره میکند به موافقت نمودن اشاره با این نمایندگی. معلومه این نمایندگی اینو قبول داره، این قائمه به این کارا، این بوده دیگه. همون مثالی که زدم عرفنا، همون که گفتم پدر وقتی اون امام فرمود لا بأس، اون فرمود لا بأس، اون لا بأس، میفهمن پس ولایت اینو قبول کرده اشاره، چون این داره این کارا رو انجام میده. اینجا هم همین جور میشه. و توضیح و ذالک و اذا کان مستندنا فی اثبات مشروعیت شخص الاعتباری و کون موضوع هذه الادله و المعاملات العرفیه و التی تشمل معاملات شخص الاعتباری به واسطه ممثلش. خب فتلک العمومات مثل الله البیع، مثل تجارتن انتراز، مثل الصلح و جائزان و و و ففی تعتبر و نافذه، پس اون معاملات میشه نافذه. ففی هذه الحاله که این معاملات نافذه است، یمکن ان یقال ان هذه العمومات کما تثبت کما ثبتت المشروعیه من الجهت الثالثه، همونطور که مشروعیت از جهت سوم که نفوذ اون معاملات باشه اونو اثبات میکنه، کذالک تثبتها من الجهت الاولى و الثانیه، جهت اولا و ثانیه هم اثبات میکنه، یعنی اون منصبا رو شاید هم قبول کرده که یا ولیه یا وکیله یا هرچی. و این که اون تصرفات فیزیکی تا یه حدود متعارفش رو قبول کرده. خب مثل چی؟ مثل این که ما میگیم اگه شارع ولایت پدر رو قبول کرده که سرپرستی کن، معلوم میشه خب آقا میخواد تو این خونه وارد بشه، میگه من مالک این خونه نیستم، این خونه مال این بچه است، ولی شارع قبول کرده که وارد بشه. اینقدر که بری باش نه اصلا دست به قضاش نزن، خب این بیچاره تنها میخواد قضا بخوره و هیچ این تصرفات نکنیم برای اون. مثلا ببینید اون فقهای که عرفی هستن، خیلی از اون فقهای که عرفی میگه اشکال نداره با بچه بشین قضاشو بخور با اون چکار کن. چرا؟ برای که میگه این مدل عرفیه، وقتی به عرف میگه اینجوریه در این حدا که تجاوز از متعارف نکنه، معلوم میشه شارع اجازه داده. خب کذالک تثبتها من الجهت الاولى و الثانیه، اذ یفهم بالتلازم العرفی، این که ممثل به نظر شارع یمتلک الاهلیت اللازمه للقیام به تلک المعاملات، معلوم میشه که در نظر شارع ممثل در اختیار دارد اهلیتی که لازم است برای قیام نمودن به اون معاملات. و انه یعتبر وکیلا للشخص الاعتباری او ولیا او رکنا للشخص العباد اعتباری. کما اینا مال اونجا هاتش، این شد دوم و به خدمت شد اول و سوم. کما ان تصرفات تکبینی یک دومی باشه التی یتم و تنفیذها ضمن اطار تمثیل تعتبر و جایزتن عرفن تکلیفن، کما اینکه تصرفات تکبینیه این که سرانجام میپذیرد تنفیذ اون تصرفات تکبینیه در ضمن دائره تمثیل، یعنی کسی که میخواد سرپرستی بکنه بالاخره باید وارد این اتاق بشه، وارد این ساختمان بشه، دست به اون چیز بذاره، اون کار بکنه، اون کار بکنه، معلوم میشه اینا تکلیفن هم جایزه. این به فهم و ملازمه عرفیه. و صلی الله علیه.